أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز که خارج از مقدار گفتم امروز میخونیم عبارت دیگه در رابطه با مستحبات مسجد، آداب مسجد، چطور بهتره که مسجد را بسازیم، کیفیت ورود و خروج از مسجد و بعدم بالاخره در رابطه با این است که ببینیم که در مسجد چطور حرف بزنن، بلند حرف زدن چطوره، شعر گفتن چطوره و امثال ناس. بالاخره در آتو احکام مستحباته که مربوط به مسجده. مقدار زیادی دیروز گفتیم خارجشو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا از عبارت ما میخونیم و توضیح میدیم. و یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا. بله؟ از اونجا ماندی؟ بله. خیلی خوب باش. و مسجد المرأة بیتها. مسجد خانوم ها منزلشونه. یعنی چه منزلشونه؟ به معنا ان صلاتها فیه افضل من خروجها الى المسجد. به این معنا که این خانوم ها در خونه خودشون نماز بخونن بهتر از اینه که برن در مسجد نماز بخونن، تو خونه شون نماز بخونن، ثواب مسجد را خداوند بهشون میده. دیروز گفتیم آیا ثواب کدوم مسجد را میده؟ ثواب کمتر مسجد را که همون مسجد سوق باشه 12 رکعت را بهشون میده، یا ثواب هر مسجدی را که اگر میخواست بره میرفت تو اون مسجد نماز میخوند؟ در مدینه بود، اگر میخواست بره مسجد میخواست بره مسجد نبی نماز بخونه. در کوفه بود، میخواست بره مسجد کوفه نماز بخونه. کنار مسجد جامع اگر بره میره مسجد جامع نماز بخونه، ثواب اونو بدن. یا به این معناست که نماز خوندن در منزلش بهتر از این است که بره در مسجد بخونه، یا این معناست، یا اینکه بهتر نیست، مانند مسجده. او به معنا کون صلات آفیهی کل مسجد فی الفضیله. یا به این معناست که خونهش که بهتر از مسجد نیست ولی مثل مسجده، کمتر از مسجد هم نیست. به این معناست که نماز خوندن خانم ها در منزل خودشون مانند مسجد در فضیلت. پس فلا تفتقر الى طلبها بالخروج. احتیاج نداره زن راه بیفته و با راه افتادن خودش ثواب طلب کنه، دنبال ثواب بره. نه، ثواب تو خونشه، آب در کوزه و تشنه لبان نگرده. توجه کردید؟ ثواب تو خونشه، احتیاج نداره بره بیرون. فلا تفتگر این زن، احتیاج نداره خانم به این کس دنبال ثواب بره، طلبه ها طلب فضیلت، دنبال فضیلت بره با راه افتادن خودش، با خروج از بیتش. و هل هو کمسجد مطلق. آیا این که در خونهش نماز بخونه مانند مسجد مطلق ثوابش، یعنی مطلق مساجد، مساجد عمومی که همان کمترین فضیلتشون 13 رکعت میشه دیگه، اون برسه بهش، یا این که نخه بگیم که او کما یرید الخروج اله، کما ترید الخروج اله، یا بگیم که این خانومی که میخواست بره مسجد، کدوم مسجد میخواست بره؟ هر مسجدی که میخواست بره اگر نرفت در منزل خودش نماز خوند همین مقدار فضیلت داره. او یا بگیم که فضیلت به همون مقدار است که کما، یعنی اون مقدار است که ترید الخروج اله، اراده کرده است که بره به سوی اون مسجد. پس فتختلف و به حسب اراده این خانم فضیلت چی میشه؟ مختلف میشه. اگر میخواست بره مسجد جامع نماز بخونه، نرفت خونش نماز خون صد رکعته. اگر میخواست بره مسجد محله نماز بخونه، نرفت خونش نماز خون 25 رکعته. بالاخره فضیلت تابع اراده انسان میشه. شهید سانی میگه از ظاهر از ثانی، ظاهر روایات اینه که همین قسمت دوم رو قبول کنیم. یعنی چی؟ یعنی تابع ارادهش باشه. خب اینم تمام. و یستحب با اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا، مستحب که انسان مسجد اخص کند. اتخاذ المساجد یعنی مسجد درست کردن، مسجد بنا کردن، مسجد گرفتن. استحبابش هم بسیار مؤکده. چرا؟ روایت داریم، در روایت هست که فمن بنا مسجدن بنا الله لهو بیتن فی الجنه. خب این روایت، هر که بیت در جنه میخواد در روی زمین مسجدی درست کند. وزید فی بعض الاخبار، در بعض اخبار اضافه از این هست. ببین همین روایت یه تیکه اضافه داره. وزید یعنی اضافه است فی بعض الاخبار. چی اضافه است؟ کمف حسل قطات. ببینید اینجور گفتن، فمن بنا مسجدن کمف حسل قطات بنا الله لهو بیتن فی الجنه. هر کس مسجد درست کند، کمف حسل قطات یعنی ولو به اندازه نشیمنگاه مرغ قطات. توجه کردید که یه مرغ پرنده خاصی است. اگر از این از جنس این کبوترها این هاست، توجه کردید، اگر به اندازه خوابگاه این مرغ هم، یعنی ولو کوچک باشه مسجد، منظور اینه مبالغه است در این که حتی ولو یه مسجد یه متری هم بسازه در یه جاده ای که یه مسافری میخواد از اونجا بره، بره زیر اون سقف نماز بخونه مثلا، توجه کردید، ولو اینقدر کوچک باشه، ولو سقف هم نداره، چهار دیواری هم داشته باشه، خداوند مسجد حساب میکنه و همون ثوابو داره. و هو این مفحص، ضمیر به مفحص برمیگرده، و هو این مفحص کمقعد، بر وزن مقعد الموضع الذی یکشفه القطات، جایی را میگن که مرغ قطات اونجا را کشف میکنه. کشف میکنه یعنی تمیز میکنه، پاک میکنه. و تلینه به جعجعها، با سینهش اونجا را تمیز و نرم میکند. خاکینا میزه نرم میکند. چرا نرم میکند؟ لتبیز فی، تا اینکه تخم بذاره اونجا. این کبوتر قطات میره در کوهستان هر جا باشه یه مقدار مثلا از این برگی چیزی خاکی جمع میکنه، در یک جا نرم درست میکنه تا اینکه روش تخم میذاره. اینه میگن مفحص القطات. و تشبیه به، چرا مساجد را به این تشبیه کردن؟ این از باب مبالغه در کوچکیه. مبالغتون فی الصغر، مبالغه در کوچکی، یعنی ولو مسجد به این مقدار باشه، بناءً علی الاکتفاء برسمه، بنابر این که در مسجد ساختن همین رسمش کافیه، حتی کسی دیوار و سقف هم نذاره، یه جایی را بلند کنه، تمیز کنه، یه حصیری بنداز روش، به عنوان مسجد میشه مسجد دیگه، هیچی دیگه نمیخواد. حیث البته یمکن الانتفاع به فی اقل مراتبه، طوری باشد که بشه از اون استفاده کرد. البته اقل مرتبه مسجد اینه دیگه، لااقل یه جایی بلندی رو تمیز کند و فلان علامت بذاره که اینجا مسجده. و این لم یعمل له حائط، یا و این لم یعمل له حائط، اگرچه حائطی هم نداشته باشد، حائط یعنی دیوار، چهار دیواری هم نداشته باشد. و نحوه قال عبیدت، ابو عبیدت الحزا، ابو عبیدت الحزا یکی از اصحاب امام باقر، راوی الحدیث، روایت کننده این حدیثه که میگه که مر ربی ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه، امام صادق سلام الله علیه را از مدینه مشرف میشد به مکه، در راه مکه ملاقات کردم، یعنی امام داشت عبور میکرد، این اونجا کار میکرد، ابو عبیده اونجا کار میکرد. چه کار میکرد؟ میگه وقت سویت و احجار المسجد، فقط اون سطح مسجد را، زمین مسجد را که با با سنگ بود، من همه سنگا را چیده بودم، دیگه دیوار میوار نساخته بودم، فقط زمین و سطح مسجد را سنگ چینی کرده بودم. میگه وقتی که دیدم امام صادق از اونجا رد شد، فقلتو به امام علیه السلام عرض کردم که جلد فداک فدات شوم، نرجو ان یکون هازا من ذاک، امیدوارم که این از اون مساجد باشه، یعنی همون مساجدی که خداوند وعده داده که در برابرش روز قیامت بیت فی الجنه بدهد، امیدوارم که اینم از اون باشه. هنوزش کار نکرده بودا، همه فقط سنگهای فرش زمین را تسویه کرده بود، درست کرده بود. امام فهمد فقالا نه، بله همینم حساب مسجده، فرق نمیکنه، همین کار کرده، خودش مسجده. و یستعب با اتخاذها مکشوفتن ولو بعضها، میگه مستعبه که انسان مسجد را بدون سقف درست کنه. سابقا قدیما اینجور بود، در میان اعراب هم الان اینجوره، اهل تسنن هم این مسئله را خیلی جاها لازم میدونن، مساجدشون نوعا بدون سقفه و مستحبه بدون سقف باشه. چرا؟ للاحتیاج الى، بله، ولو بعضها، ولو بعضشو مسقف کنیم، بعضشو بدون سقف کنیم. خب چرا بعضش؟ میگه برای اینکه للاحتیاج الى السقف اکثر البلاد لدفع الحر والبرد، برای اینکه در اکثر شهرستان ها برای رفع دفع سرما و یا گرما احتیاط به سقفه، بالاخره سقف هم در جای خودش مفیده. پس ولو بعضی از مسجد را با سقف بسازیم، بعضش رو بدون سقف بسازیم، که مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم هم برای خاطر همین یه مقدارش مسقفه، یه مقدار وسطش سقف نداره. مسجد الحرام همینطوره. والمیزات، میزات چه چیه؟ وحیل متحیرت للحدث والخبس علابابها، میزات همین دستشویی. حالا البته خب دستشویی هایی که در ایران میسازن این حکم حمام رو نداره، فقط متحیر خبسه. بعدم دستشویی برای وضو میسازن، اینم حکم متحیر من الحدثه. بعضا دوش هم میذارن، خب اونم متحیر من الحدث میتونه باشه و من الخبث میتونه باشه، فرق نمیکنه. همه اینا را به حساب دستشویی و توالت و حمام، اینا اگه برای مسجد میسازیم، اینو داخل مسجد نسازیم که کسی میخواد بره دستشویی بیاد از داخل مسجد رد بشه، بیرون مسجد دم در مسجد بسازیم. والمیزات و هی المطهره للحدث والخبث علی بابها، دم در مسجد بسازیم، لا فی وسطها، نه در وسط مسجد، البته علا تقدیر سبق اعدادها علی المسجدیت. این که میگیم مستحب در باب مسجد بسازیم نه در وسط، در صورتی که اونها قبلا ساخته شده است. ببین اگر قبلا دستشویی ساخته شده است، ما بیاییم و مستحبه که مسجد را در کنار اون دستشویی بسازیم، نه طوری بسازیم که دستشویی بیفته وسط مسجد. توجه کردید؟ اما اگر نه، مسجد را قبلا ساختیم بعد میخواییم دستشویی بسازیم، در اونجا دیگه اصلا حرام داخل مسجد دستشویی ساختن. و الا اگر قبلا مسجد ساختیم، حرم فی الخبثیه مطلقا، در رابطه با خبثیه، خبثیه یعنی توالت که برای رفع نجاست، رفع بول و قائط و اینها اگر میسازیم، این حرامه، برای اینکه لازمش اینه که مسجد نجس بشه دیگه. اگر داخل مسجد بخوایم بسازیم، بعد از مسجد ساختن، بعد از مسجد شدن، این حرامه مطلقا، یعنی خواه به ساختمان مسجد ضرر بزنه یا نزنه. ولی مل حدثیه، یه دستشوی دیواری گذاشتیم که آبدارخونه است، داخل مسجده، گاهی هم کسی وضو بگیره، اون هم حرامه، این اذر رتبه ها، اگر ضرر به مسجد بزنه، آبش طوریست که مسجد را رطوبت می کند، نمیدونم بو میده مسجد و امثال اینا، اونجا دیگه حرامه، وگرنه این حرام نیست. پس خبثیه مطلقا حرامه، خواه ضرر بزنه یا نزنه. چرا؟ چون نجسه دیگه. ولی حدث یه آب وضو که نجس نیست که، اگر به ساختمان مسجد ضرر بزنه حرامه. ول مناره مهائتها لا فی وسطها، مستحبه که مناره مسجد را در کنار دیوار مسجد بسازیم، باز وسط مسجد مناره درست نکنیم. البته این ما تقدم علی المسجد کذلک، این که مستحب به دم دیوار باشه در صورتی است که مناره را قبلا بسازیم و بعد مسجد بسازیم. اگر قبلا مناره ساخته شده است و بعد مسجد، مستحبه که مسجد را طوری قرار بدیم که دم دیوارش دم مناره باشه. و الا اگر نه، یه مسجدی را قبلا آماده کردیم ساختیم، حالا میخواییم براش مناره درست کنیم، این مناره را بیاییم وسط مسجد درست کنیم، حرامه. و الا حرامه، حرامه. و یمکن شمول کونها مل حائط، این که مصنف گفت که ول مناره مل حائط، ممکنه ما یه چیز دیگه هم از این استفاده کنیم، از این که مصنف کونها مل حائط مناره با حائط باشه، ممکنه شامل باشد به این مسئله که استحباب ان لا تعلو علیه، مستحبه که منارمون از دیوار مسجد هم بلندتر نشه، این که از گنبد مسجد همون دیوار حساب میشه، به اندازه گنبد مسجد بودن مستحبه، بلندتر از اون بودن دیگه مستحب نیست، مستحبه که بلندتر نباشه. از کجا میفهمیم؟ چون معهایت گفت دیگه، معیت از نظر ارتفاع هم حسابه، هم در کنار دیوار باشه هم در ارتفاع با دیوار باشه، با در ارتفاع معیتش با دیوار اینه که هم سطح باشن دیگه، بلندتر نباشه. فإنها إذا فارغت بالعلو، وقتی که مناره مفارقت پیدا کرد از حائط، فارغت هو زمینش به حائط برمیگرده، فإن المناره إذا فارغت الحائط، با بلند شدن یعنی وقتی که بلندتر از دیوار شد دیگه معیت صدق نمی کنه، فقط خرجت عن المعیت، از معیت خارج میشه و به مکروه، این هم کار مکروهیه. توجه کردید؟ خب باز یکی از مستحبات دیگه، و تقدیم الداخل الیها یمینه و الخارج یساره، مستحبه که کسی که داخل به مسجد میشه پای راستش رو جلوتر بذاره، کسی که از مسجد خارج میشه پای چپش رو جلوتر بذاره. عکس الخلا، برعکس بیت الخلا، مستراح رو سابقا گفتیم که توالت وقت وارد میشی پای چپ بذار، وقت خروج پای راست، مسجد هسته. چرا؟ تشریفاً لیمنا فیهما، چون هم در بیت الخلا هم در مسجد بخوایم پای راست را احترام بگذاریم و شرافت پای راست را حفظ کنیم، در مسجد با پای راست وارد میشیم، در بیت الخلا با پای چپ. باز مستحب و تعاهد نعله، انسان وارد مسجد که میشه پاهاشو کفششو نگاه کند، تعاهد یعنی تجدید العهد، یعنی از خونت نگاه کردید کفشتو تمیز کردی، ولی چهار قدم راه آمده شاید تو راه کثیف شده، وارد مسجد میشی همینطوری بی اعتنا نشو مسجد، نگاه کن به کفشات. و تعاهد نعله علاوه از نعل و ما یصحبه، هر چی که در کنارش هست، مصاحبتش هست، من عصا، این عصا داره، سرنیزه داره، مثلا فرض کنید که چرخ، بعضیا با چرخ میان میرن، چهار چرخه دارن، خودشون فلجن نمیتونن راه برن، یا اینکه کفش و پای مثلا مصنوعی داره، فرق نمیکنه، اینها را نگاه کنند. تعاهد یعنی چه؟ به هو استعلام حاله عند باب المسجد، استعلام کردن حال خودش هست در موقع دم در مسجد، وقتی رسید به دم در مسجد هواشو نگاه کنه، پاشو نگاه کنه، کفشو نگاه کنه که یه چیز کثیفی نباشد، احتیاطاً للطهار، چون احتیاط بکند، حفظ کند طهارت را. و تعهد افسح من التعهد، مصنف گفت تعهد، ولی اگر تعهد میگفت فصیح‌تر و بهتر بود. چرا؟ لأنه یکون بین اثنین، آخه تعهد از باب تفاعله و اون از بین الاثنینیه دیگه. در حالی که انسان وارد مسجد میشه اثنین نداره، خودش خودش هست دیگه، خودش به پای خودش نگاه میکنه دیگه، بین الاثنینی نیست که. ولی مصنف تبع روایت، چون در روایت تعهد آمده، مصنف هم این عبارت روایت را در اینجا بیان کرده. و دعا فیهما ای دخول و الخروج بالمنگول و غیره، مستحب که انسان موقع دخول موقع خروج دعا بخوند. حالا دعاها بعضی ها منگوله بعضی ها منگول نیست، آدم هر دعایی میتونه، ولو از امام نقل نشده دعا میخواد، وارد مسجد میشه، خدایا اللهم طهرنی فیه، خدایا من در این مسجد پاک کن من از ذنوب و دنس و شرک بله و الخلق سیء و ریا و الحسد. ایناست دیگه، آدم وقتی وارد مسجد میشه خدا میگه خدایا اینجا خانه توست، رحمت تو در اینجا هست، من آمدم اینجا پاک بشم. با هر زبانی واقعا آدم وارد مسجد میشه طوری باشد که موقع آمدن بیرون لااقل کل اول نباشد، فرق کند موقع دخولش با خروجش. و صلات و تحیه قبل جلوسه، مستحب که وارد مسجد شدی نشینی بشینی و حرف بزنی و معطل بمونی، تا وارد شدی نماز تحیت بخونی. نماز تحیت چند رکعته؟ و اقلها رکعتان، اقلش دو رکعته. و تتکرر به تکرر دخول ولو انگربن، هر وقت رفتی بیرون وارد شدی مسجد ولو زود زود آمدی مسجد دو رکعت نماز خوندی بعد یکی صدات کرد رفتی بیرون دو دقیقه باش حرف زدی دوباره آمدی، مستحبه که باز که وارد شدی نماز تحیت مسجد را بخونه، این احترام مسجده. و تو تعدا به سنت غیرها و فریضت و این لم ینوها معها، این نماز تحیت مسجد ادا می شود با یک نماز مستحبی غیر از تحیت. مثلا اول ماه وارد مسجد شدی دیگه نمیخواد نماز تحیت مسجد بخونی، همون نماز اول ماه را بخونی، همون نماز تحیت مسجد انجام میشه، ادا میشه. یا موقعی که وارد مسجد شدی موقع نماز صبح ظهر واجب را که انجام دادی یا نافله صبح را که خواندی دیگه همون میشه چی؟ همین تحیت. ولو اینکه و این لم ینوها معها، اگرچه با این نماز نماز تحیت را نیت نکنی ها، ولی خب ادا میشه. روشن چرا؟ چرا؟ لأن المقصود بالتحیه ان لا ينهتك حرمت المسجد بالجلوس، حرمت المسجد بالجلوس بغیر صلاتن. مقصود اینه که در نماز در مسجد وارد شدی نماز تحیت بخون، این است که وقتی وارد شدی و نخوندی و نشستی مشغول حرف زدن و خندیدن و خوردن و خوابیدن شدی، این احترام مسجد را نگه نداشتی، انگار به یک آقای بسیار محترمی رسیدی سلام نکرده گفتی من میخوام میرم خونت نهار بخورم، خب این بی احترامیه. اول سلام بکن بعد هر کار میخوای بکن. توجه کرد سلام کردن به مسجده، این نماز تحیت سلام مسجده. بله ان المقصود به تحیه این است که حرمت مسجد حتک نشه با نشستن بدون نماز. و قد حصلت، این حرمت مسجد حاصل شد دیگه، با چی حاصل شد؟ با نماز واجب، با نماز مستحب دیگه، فرق نمی کنه. و این کان الافضل عدم تداخل، اگرچه افضل اینه که تداخل نشه، به این معنا باشه چه اشکال داره اگر وقت داریم نماز تحیت رو بخونیم بعدم نماز واجب رو بخونیم. و تکره، این نماز تحیت در چند جا مکروهه، نباید بخونیم. یک، اذا دخل والامام فی مکتوبه، وارد مسجد شد دید امام نماز واجب را شروع کرده، مکتوبه یعنی محفوظ واجب، نماز واجب را با جماعت شروع کرده، دیگه نرو تحیت بخون، فوری اقتدا بکن نماز واجبت را بخون. یک. دو، او الصلات تقام، یاد داره نماز اقامه میشه، همین الان استادن قد قامت الصلات گفتن ولو شروع نکردن، او قرب اقامت ها، یا قد قامت صلات هم نگفتن داره مؤذن اذان میگه، اما اگر من دو رکعت نماز تحیت را بخونم به رکعت اول نماز جماعت نمیرسم، اونجا بشین اب نداره، بشین صبر کن. به حیث لا یفرغ منها قبله، به طوری نزدیک که نماز ما اقامه بشه که اگر من شروع کنم به تحیت، از نماز تحیت قبل از این نماز فارغ نمیشم. خب حالا اگر کسی وارد مسجد شد ولی عذر داره، فاین لم یکن متطهرن، وارد مسجد شد تو صحرای جایی فلان، رفت تو مسجد آبی نبود این وضو بگیره بیاد نماز بخونه، طهارت هم نداشت، او کان له عذر مانع عنها، یا اینکه عذری داشت از نماز خوندن، اصلا درد شدیدی داشت، مریض بود، خوابی بوده بود فلان، فلیذکر الله تعالی، لااقل ذکر خدا را بگه، نمازم که نمیتونه بخونه ذکر خدا را بگه. خب و تحیت المسجد الحرام التواف، تحیه نماز مسجد الحرام خود توافشه، مستحب که وارد مسجد الحرام شده انشاءالله تواف کنی، بهترین را بهترین عبادت در مسجد الحرام تواف، تواف کن بعدم دو رکعت نمازش. البته انشاءالله خداوند به شما قسمت کند هر سال تشریف ببرید، اگر رفتید دیگه این مستحب و تونتون عمل نکنید، مستحب که عمل نکنید، چرا؟ برای اینکه ازدحام زیادتر میشه، اونها که واجباتشون رو عمل میکنن اونها گرفتار میشن، مستحب ها را اینها را وقتی عمل کنید که خلوت، وقتی دیدید شلوغه فرصت بدید به اونهایی که طواف واجب دارن، برید بشینید یه جایی قرآن بخونید و نماز بخونید که مستحبه. کما ان تحیه الحرم الاحرام، کما ان که تحیه حرم، همون که اون روز گفتم 4 فرسخ تا 4 فرسخ در مکه تقریبا حرمه، این حرم تحیهش چیه؟ احرامه، سلام کردن به حرم، احترام حرم، احرام بستنه، لباس احرامه، که لباس احرامه که بستیم باید اون 5 عمل 4 عمل دیگر هم انجام بدیم تا از احرام در بیاییم، 4 عمل دیگه بعد از احرام طواف است و نماز طواف است و سعی صفا مروه است و تقصیره، این 4 تا انجام میدیم از احرام در میاییم. کما ان تحیه الحرم الاحرام و منا الرمی، و تحیه منا، منا خودش هم حرمه و احترام داره، از مشاعر مشاعر الله و از مشاعر از مواقفی که خداوند نظر داره بهش هست، منا هم تحیت داره، تحیت منا چیه؟ اون سنگ انداختن به سوی شیطان جمرات ثلاثه است. و یحرم زخرفتها، حرام مسجد را زینت کردن، زخرف در لغت زینت کردن هر چیزی را با طلا میگن، ولی گاهی هم اطلاق میشه زینت کردن حتی بدون طلا، نقاشی کردن، ولو با طلا نقاشی نمی کنیم، با رنگ نقاشی کردن گل و بوته و حیوانات و ملائکه و فرشته و پیامبر و امام و از این عکس ها بکشیم، مثل این کلیسه ها که همش پر از عکس ها و اینا میشه، مکروهه. توجه کردید؟ حالا مصنف گفت زخرفتها، زخرفتها یعنی چه؟ بخش من گفتم مکروه، حرامه، حرام زخرفش یعنی چه؟ و نقشها به زخرف، زخرف یعنی چه؟ و ذهب، نقش کردن مسجد، نقاشی کردن مسجد با طلا حرامه، یا بگیم مطلق نقش. زخرف را دو معنا کردن، یا نقاشی با ذهب، و یا اینکه مطلق نقاشی را بگیم چی چیه؟ زخرف صدقه میکنه، پس مطلق نقاشی در مسجد حرام. لا من غیره، توجه کرد؟ ببخش رفتم پایین، بله خیلی رفتم پایین. کم اختار اهل مصنف فی ذکرا، مصنف در ذکرا اینجور فهمود، و فی الدروس اطلق الحکم به کراهت زخرفه و تصویر ثم جعل تحریمهما قولا، مصنف در کتاب دروس خودش فتوا داده که زخرفه کردن مساجد یعنی طلا با زینت با طلا و تصویر مساجد، نقاشی در مساجد، صورت کشی در مساجد مکروهه، بعد گفته البته بعضی ها گفتن حرامه، خودش فتوا داده مکروهه ولی فرموده بعضی ها گفتن چیه؟ حرام. پس ببینید در لمعه گفت که یحرم زخرفتها، در درست گفته که چی؟ مکروهه. این دو قول. و فی البیان، در بیان گفته حرم النقشه و زخرفه و تصویره به ما فی روحون، گفته اصلا نقاشی در مسجد و زینت کردن با طلا و صورت کشیدن اشیایی که روح داره، جانداران، روحداران را، حیوانات، انسانها، پیامبران، امامان، علما، بزرگان را، صورتشون رو در مسجد، در دیوار مسجد بکشیم، همه اینا گفته حرامه در بیان ها. و ظاهر زخرفه هنا النقشه بالذهب، در همین کتاب بیان هم که گفته و زخرفه، ظاهرش اینه که منظورش همان زینت با طلاست، برای اینکه نقش را جداگانه گفته، تصویر را هم جداگانه گفته، زخرفه پس میشه چی؟ زینت با طلا. فیسیر و اقوال المصنف به حسب کتبه، پس مصنف به اندازه که کتاب داره به همون اندازه هم چی داره؟ قول داره. در لمعه فقط زخرفه را گفته حرامه، در دروس گفته مکروهه زخرفه و نقاشی، در بیان گفته نقاشی و زخرفه و تصویر همه حرامه. عرض بکنه فیسیر و اقوال المصنف به حسب کتبه و هو قریب من، این که مصنف در هر کتاب یه جور حرف بزنه از ایشون بعیده. ببینید بعضی از علما هست که فتواشون زود عوض میشه، ولی شهید اول اونچنان فقیهی بود که فتواش بسیار محکم بود و به این زودی هم عوض نمیشد. اینجور جاها خیلی کمه، قریب یعنی بسیار نادره و کمه از مصنف اینجور جاها. لومه حالا که ما نمیخوایم تقلید کنیم که به ما چه که آخر نخواست، حالا اولش باشه به ما چه رفت داره؟ فرق نمی کنه حالا آخری یا اولین، چه فرق داره؟ ما که نمیخوایم تقلید کنیم که داشت، خدا رحمتش کنه انشاءالله، خیلی فرق نمی کنه. و کذا نیشون کتاب های دیگه شم همینه، کتاب های دیگه از علماء همینه. ولی اگر نقش مطلق را بگیم تصویر را نگیم شامل میشه، اما اگر نقش را بگیم در کنار صورت و تصویر نه، کمان که شهید اول اینجور کرده تصف کنید. و کذا یحرم و نقشها به صور، ببینید با قید گفته نقش کردن مساجد با صور ذوات الارواح جانداران، مثلا صورتهای انسانها را بیاییم در مساجد بگذاریم یا بکشیم، دون غیرها، غیر این صورتهای ذات الارواح ابن داره. مثلا فرض کنید که جمادات، کوه، دریا، دشت، صحرا، گل، بوته، اینا را بکشیم ابن داره. از وضو که صورت علل قاعده تصویر اون نقاشی دستی را میگن، ولی عرفاً به عکس هایی هم که در مسجد گذاشته میشه ممکنه اطلاق بشه، ولذا ممکنه کسانی که حکم به حرمت بدن در اینجا حکم به حرمت بدن، ولی چون اکثر فقها و متأخرین در رابطه با این مسئله به حرمت فتوا ندادن، به کراهت فتوا دادن، عکس هم در مسجد قرار بدیم مکروه و شاید به همین جهت هست هم یکی از جهاتش این است که امام امت فرمود که عکسای منو در داخل مساجد نگذارید، شاید یکی از دلایلش این باشه. و هو لازم من تحریم نقش مطلقا لا من غیره، توجه کردید؟ این چی گفتیم که نقشها به صور ذوات الارواح دون غیره ما، این لازم است از تحریم نقش مطلقا. اگر نقش را مطلقا می گفت همه را شامل می شد، ولی مصنف گفت که یحرم و زخرفتا و نقش ها به صور، مصنف نقش المساجد به صور را قید کرد، توجه کردید؟ وقتی که قید کرد با صور دیگه فقط ذوات الارواح را میگیره، اما غیر ذوات الارواح را دیگه نمیگیره. پس مطلق چه گفت؟ دیگه مطلقش نگفت، دیگه ما غیر ذوات الارواح را نمیتونیم اراده کنیم. توجه کردید؟ و هوه میگه این که نقشها به سور را آورده مصنف، قرینتون اخرى على ارادت زخرفه بالمعنى الاول خواسته، قرینه دیگر است که زخرفه معنای اول منظوره در عبارت مصنف ها. ما برای زخرفه دو معنا کردیم، یک زینت با طلا، دو مطلق نقش. ولی چون مصنف نقشها به سور را بعدن خودش آورد، پس معلوم میشه که از اون زخرفه منظورش چیه؟ زینت با طلاست فقط. توجه کردیم؟ و هو قرینتون اخرى على ارادت زخرفه بالمعنى الاول، همان زینت با طلا. و هازا هو الاجود، این بهتره چون زخرفه ظهور داره در زینت با طلا. ولا ریب فی تحریم تصویر ذی روح فی غیر المساجد. میگه که خب حالا چرا در مسجد ذی روح را صورتشو کشیدن حرامه؟ به نظر ایشون، البته الان علما اینجور فتوا نمیدن و فتوای درستی هم نیست، ما دلیل بر حرمت نداریم. ببینید ایشون میگه، شهید زانه میگه که اصلا صورت انسان و حیوانات را کشیدن در غیر مسجد حرامه، در مسجد چی میشه؟ به طریق الاولا حرام میشه. ولا ریبه که حرام تصویر ذی روح در غیر مسجد، ففیها در مساجد اولا، یعنی به تقل اولا حرام میشه. توجه کردید؟ و اما تصویر غیر ذی روح چطور؟ فلا، دیگه اون حرام نیست. تصویر غیر ذی روح در مساجد و در غیر مساجد حرام نیست، درخت و کوه و دریا و اینا. و تنجیسها و تنجیس آلاتها، حرام نجس کردن مسجد و نجس کردن آلات مسجد. مثل چی؟ که فرش ها، فرش مسجد را نجس کنیم. لا مطلق ادخال نجاسه الیها فی الاغوا، اغوا اینه که نجاست را داخل مسجد کردن مطلقا حرام نیست، فقط یه وقت حرامه، اون که اون وقتیست که نجاست متعدی باشد. یعنی اگر نجاستی وارد کردیم به مسجد، میدونیم که مسجد را هم آلوده خواهد کرد، اون وقت حرام. اما اگر نه، یه نجاست خشکیست که تو پاکت گذاشتیم جیبمون، تو دستمالمون، تو ظرفیست، یه گوشه میذاریم و میخواییم بشینیم یه خود در مسجد نماز بخونیم، اب نداره. پس ادخال نجاست فی المسجد، فتوای آقان فعلی هم همینه، فی المسجد حرام نیست مطلقا، وقتی حرامه که موجب آلودگی مسجد بشه. و اخراج الحسام منها، حرامه که انسان سنگ و شن و سنگ ریزای مسجد را بیرون ببره، البته این کانت فرشن. سابقا آخه اینجور بود دیگه، سنگ چینی و اینجور سنگ فرش و مرمر و موزاییک و این چیزا نبود که. مساجد نوعا زمین ها خاک بود، برای اینکه مردم رو خاک نشینن، سنگ ریزه های تمیز را از رودخونه می آوردن، همینطوری می ریختن داخل مسجد و مردم هم می آمدن رو سنگ ریزه ها می شستن. هم تمیز بود، هم پاک بود، هم لباسشون به لباسشون نمی چسبید و تا حدی هم چون ریز بود درد نمی آمد، روان بود دیگه، تقریبا خود به خود سنگ ها جا به جا می شد، یه چیز قشنگی هم می شد، خیلی هم زشت نبود. توجه کردید؟ خب اینا رو هی بری بر یه مش برداری بیاری بیرون، مثلا این حرام مال مسجده، اگرچه فرشم باشه، او جز ان منها، اگر جز فرش باشه یا فرش باشه، یعنی فرش کنن با اون سنگریزه ها زمین را، یا جز فرش باشه، مقداری از فرشم باشه، حرامه. مراد از فرش یعنی فرش کردن مسجد، نه این فرش هایی که ما میندازیم ها، مراد از فرش یعنی سطح زمین را که آدم روش میشینه اونجا را با اون فرش کند. اونجور متحرک نیستن که، مختصر تکون میخونن، نه اشکال نداره، به طوری نیست که تو منینه را از دست بده در حال سجده، وقتی مهرشو گذاشت دیگه ساکت میمونه. اگه نجس شد باید بیاره بیرون بشوره، اگه نیاره گناه کرده. بله بله بله. اما لو کانت قمامه، اما در مسجدهای فعلی سنگ مرمر، فرش حصیر مثلا بوریا و اینهاست. چهار تا هم سنگ ریزه افتاده اونجا. این سنگ ریزه ها دیگه فرش مسجد نیستن، چی هن؟ آشکال هن. اما لو کانت قمامه، اگر آشکال بود، قمامه یعنی آشکال، فست استحب به اخراجها، مستحبه که این آشکال ها را بیرون کنیم، جزء مسجد نیست دیگه این آشکال ها. و مثل ها التراب، مثل همین سنگ ریزه از خاک مسجد، اگر فرش حرام بیرون کردن، اما اگر آشکاله مستحبه که بیرون کنیم. و متا اخرجت علی وجه تحریم، کسی مسئله شو ندونست. امسال ما مکه بودیم، یه دز حاجی ها عوض این که برن اعمال خودشون رو خوب انجام بدن یاد بگیرن، در مسجد الحرام چاقو ماقو هم نمیذارن آدم ببره، ولی این چطور یه چاقوی کوچیکی اینا برده بود، با چه زحمتی از این کوه صفا یه سنگی کنده بود و آورده بود بیرون، در حالی که اونجا حرمه، مسجد حکم حرم را داره، توجه کردید؟ و نباید بیاره بیرون، بالاخره آورده بود دیگه، زحمت کشیده بود آورده بود. و متا اخرجت الی وجه تحریم، وقتی که اخراج شد، یعنی آدمی مسئلهشو ندونست یا میدونست گفت باید ببرم، خب حرامه که حرامه، آورد بیرون، فتعاد وجوبن الیها، واجبه که زودتر برگردونه به مسجد و گذاره سر جاش، به همون مسجد برگردونه اگر دست دست داشته باشد، و الا غیرها من المساجد، یا اینکه به مسجد دیگه ببره به اندازه لااقل، کی؟ حیثی عجوز نقل آلاتها الیه و مالها، در صورتی که جایز باشه نقل کردن آلات اون مسجد اول به اون غیر مسجد اول، و مال مسجد اول به غیر اون مال مسجد اول. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که در کجا جایزه؟ فرض کنید که یه مسجدی الان سنگ مرمر کردیم، آجرهای قدیمی داشته، در آوردیم انداختیم یه گوشه مانده، دیگه روی سنگ مرمر که نمیان آجر قدیمی بزن، که به درد این مسجد این آجرها نمیخوره، ولی مسجدی در فلان ده هست که خاکه، برای اونها این آجرها خوبه، اب نداره، از این مسجد میتونیم آجر را ببریم به اون مسجد. حالا اگر در جای حرامن این کار کرد، این در این فکرها نبود، ولی رفت آجرهای مسجد را شبانه دزدید، آمد خونه خودشو بسازه، بعد خواب دید و پشیمان شد، گفت حالا دیگه دزدی از خدا هم دزدی که نمیشه، که بریم بدیم به خودش، خواست بده به خودش، گفت حالا این مسجد دم دری ما مثلا خاکه، احتیاج داره به آجر، اون مسجد که مرمر شده احتیاج به آجر نداره، اب نداره، ببره بده به اون مسجدی که نیاز داره، اب نداره، یا بده به اون مساجدی که نیاز داره و جایز نقل آلات این مسجد رو به اون مسجد. و مانشو کی جایز میشه؟ لقناء الاول، در دو صورت، یک این که مسجد اول بی نیاز از این غنی احتیاج نداره، همچی مثال زدم، اول اولویت ثانی، یا از این جهت که مسجد دوم اولویته، مسجد اول یه مسجد متروکه است که کسی توش نمیره، آجورا هم اونجا مانده از بین میره، مالی مسجد دیگه داریم که شبانه روز پر جمعیت مردم میرن میان، آجور نداره، گفتیم بیاریم اینجا که مسجد مثلا اونجا که پرتر از جمعیت، اولویتش بیشتره. و یک ره تعلیتها، مکروهه که انسان مسجد را در بلندی بسازد، و مثلا فرض کنید که در جاهای بلند رو تپه رو کوه بسازه، بل تبنا وسطن عرفن، بلکه بنا رو در جاهای متوسط باشه که مردم دست دست داشته باشن، راحت برن بیان، بهتره. والبساق فیها، مکروه که آب دهن در مسجد بندازه، بساق آب دهن میگن، و تنخم آب دماغ، تنخم نخا از نخامه است، نخامه به معنای آب دماغه، آب دهن، آب دماغ انداختن در مسجد مکروهه، و اگر کسی انداخت باید کفاره بده، کفارش چیه؟ و کفارتو دفنو، باید او را دفنش کنن، نه خودش ها، توجه کردید؟ بله، باید اون بساقش را دفن کنن. و رفع صوت المتجاوز للمعتاد ولو فی قرائت القرآن، مکروهه که انسان صداش رو از حد عادی بلندتر کند، ولو با قرآن خواندن و روزه خوندن. مکروهه که در مسجد فریاد بزن آدم، عربده بکشه، داد بزنه، یا اینکه مثلا قرآن رو خیلی بلند بخونه، اینا مکروهه. و قتل القمل فیوت فن لوفل، مکروهه که قمل را در مسجد بکشه. قمل اما شپشی مثلا ککی چیزی باشه تو مسجد مشغول کشتنی نباشی، اگرم کشتی باید فوری اونجا یه جای زیر خاک چیزی دفن کنی که نیاد نمونه بو بده. و بر این نبل، درست کردن تیر، اصابقا تیر کمان بود دیگه. خب چهار تا چوب برمی داشتن میرفتن مسجد میشستن، هم حرف میزدن هم مثلا یواش یواش یه تیغ برمی داشتن، اینا تیرشون رو صاف میکردن، مثلا میتراشیدن. تراشیدن تیر این سهمه ها مکروهه. شهید سانه میگه وحوه داخلون فی عمل سنایه. ببینید مصنف گفت که و عمل سنایه، این فی نسا، این فی و عمل سنایه، یه واو اینجا هست در عبارت مصنف. عبارت مصنف اینه قتل القمل و بر النبل و عمل سنایه، هر صنعتی را در مسجد انجام دادن، هر کاری را انجام دادن که غیر عبادت و اینها چیه؟ مکروهه. درست؟ خب یکی از صنعت‌ها همون تیر ساختن دیگه. شهید سانی میگه دیگه برو نبل را چرا گفته جلوتر؟ همین که عمل صنایع گفتی، برو نبل هم چی میشه؟ داخل اون میشه. داخل اون فی عمل صنایع. و خصه، بس چرا برو نبل را مخصوصا گفت؟ چرا؟ لتخصیصی فی الخبر، چون مخصوصا در روایت برو نبل آمده. فتتأکد کراهتو، ولذا کراهت برو نبل از کارهای دیگه بیشتره. و صلی الله علیه و آله.